شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار عزیزمون در واشنگتن هستیم. جناب پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این برنامه.
من دوباره سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، بر روال همیشه اگر اجازه بفرمایید یک نگاهی بیاندازیم به وقایع روز ایران و بعد رویدادها و چنانچه فرصت شد دنبال بگیریم تاریخ احزاب سیاسی ایران.
بله بفرمایید. من فکر کردم که خب دو تا واقعا خبر بسیار بسیار مهمی که در هفته در ایران بلافاصله بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری بیشتر در رسانه‌های گروهی خارج و داخل ایران منعکس بود، یکی همون در رابطه بوده با جریاناتی که حول محور گنجی، اکبر گنجی و زندانی بودنش، حقوقش و اینکه دانشجویان زیادی و شخصیت‌های مهمی در داخل ایران به خارج از ایران خواستشون این بود که گنجی آزاد بشه. وضعیت گنجی که یک روزنامه نگار معروفیه و زندانی ایرانیه و اعتصاب قضا کرده و شرایط جسمیش هم نامناسب توصیف میشه، این خواست اکثر دانشجویان و طرفداران گنجی بود در داخل ایران و ما شاهدش بودیم که در خارج از ایران و در داخل ایران تمام انسانهایی که در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی فعال هستند و به عنوان اکتیویستا و فعالین از اینها نام برده میشه، به صورت گروه یا به صورت احزاب و سازمان‌ها یا سازمان‌های دانشجویی مثل تحکیم وحدت، علارغم تفاوت‌هایی که اساساً با همدیگه دارن، یک نوع وحدت تقریباً بی‌سابقه‌ای رو نشان دادن در امر آزادی دکتر اکبر گنجی. یعنی در واقع خواستشون این که باید زندانیان سیاسی آزاد بشن و تاکید گذاشتن روی آزادی اکبر گنجی. میدونید که اکبر گنجی خیلی امکان داره که افراد زیادی که ازش پشتیبانی میکنن و معتقدن که ایشون اعتصاب قضا کرده، جسارت سیاسی، شهامت تاریخی نشون داده و به اعتصاب قضای خودش ادامه داده و وضعیت جسمانیش خیلی خیلی هر روز خطرناکتر میشه، اینها خیلی خیلی من خودم معتقدم از نوشته هاشون، از مقالاتی که این افراد شاخص می نویسن، سخنرانی هایی می کنن، ضرورتاً با اکبر گنجی و با مواضع اکبر گنجی از نظر سیاسی ممکنه هم موافقت داشته باشه هم مخالفت های بسیار بسیار اساسی و مهم، ولی علارغم اون اختلافات، علارغم نهضت‌های فکری که ممکنه به هیچ وجه با نظرگاه ها و اندیشه ها و پرسپکتیوی که آقای گنجی از آینده ایران میده باش موافقتی نداشته باشن، ولی به عنوان یک انسانی که با شهامت و با جسارت در مقابل رژیم ایستاده و مقاومت میکنه، همه این سازمان ها و گروه ها و شخصیت ها متحد القول در واقع خواستار آزادی گنجی شدن از زندان و در این حال شعار اون بسیار بسیار عمومی و مهمه، این که تمام زندانیان سیاسی باید آزاد بشن، هم اون سر دادن. این بود که از نظرگاهی تقریبا بی‌نظیر بود. در گذشته هم اتفاق افتاده، مثلا شخصیتی ترور شده مثل عبدالرحمن قاسملو 16 سال قبل، که مردم ایران، سیاستمداران داخل و خارج، اونهایی که به استقلال آزادی ایران اعتقاد داشتن، اومدن از عبدالرحمن قاسملو علارغم دوباره اختلافاتی که داشتن ازش، از حقوقش، از رهبریش یاد کردن، سالگردش رو گرامی داشتن. ولی خب اکبر گنجی، در مورد اکبر گنجی این وحدت خیلی خیلی منسجم‌تر و بسیار بسیار فراگیرتر از گذشته بوده. این یک تغییر بزرگیه در هم داخل ایران هم در خارج از ایران، که هر انسانی که به زندان به خاطر افکار عقایدش، اندیشه‌هاش به زندان میره، علارغم اختلافی که ما با اون شخص داریم، باید برای آزادی او مبارزه بکنیم. و اینو من فکر کردم که مثلا شیرین عبادی هم اخیراً همین در این 4-5-6 روز گذشته در لندن یه سخنرانی داشته و در اون سخنرانی دقیقاً از نظام حقوقی جمهوری اسلامی انتقاد کرده، از قوانین موضوعه در ایران و عدم تطابق آنها با میثاق‌های بین‌المللی یاد کرده و گفته که حرکت‌هایی که و عملیاتی که امروز جمهوری اسلامی در ایران مورد اجرا قرار میده با موازین حقوقی بشر، حتی با خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تطابقت نداره و در تضاد. و اینو شیرین عبادی که بالاخره یک حقوقدان بسیار برجسته‌ایه، به خوبی در این سخنرانیاش که در اینترنته اینو منعکس کرده. در هر حال تا اونجا که به اصطلاح رسانه‌های گروهی به ما گزارش میدن و از داخل ایران هم خبرهایی میرسه، گنجی خیلی وزن از دست داده و وضع جسمانیش خیلی خیلی وخیمه و این باعث شده که به اضافه اینکه ایشون یک زندانی سیاسیه، ولی به خاطر اینکه امکان داره در زندان تلف بشه، مورد توجه تمام افراد و انسان‌هایی که در خارج از ایران و در داخل ایران برای آزادی و استقلال ایران مبارزه می‌کنند، برایشون مهم شده ای. و در یک تجمعی هم که مخصوصاً در مقابل دانشگاه تهران بوده، دوباره در هفته گذشته از طرف اکثریت وسیع از مردم ولی عمدتاً دانشجویان، اونجا هم پلیس و در واقع به اصطلاح پلیس شخصی به اضافه خود پلیس حمله میکنن به این تجمع، که عمدتا تشکیل شده بودن از دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت که برای حقوق اکبر گنجی و این که تمام زندانیان باید آزاد بشن تظاهرات گذاشته بودن، مخصوصا در مقابل درب دانشگاه تهران، و اینها مورد هجوم این افراد پلیس قرار میگیرن. و خود حتی خاتمی هم بالاخره عمدتا اومده اخیراً، خب روزهای آخر ریاست جمهوریشه و همون چهارشنبه گذشته بوده که در واقع اعلام کرد که علاقه داره که اکبر گنجی طبق قانون که هر زندانی پس از گذراندن مدتی میتواند درخواست آزادی مشروط بکند، درخواست خود رو به رئیس قوه قضاییه ارائه بده و از زندان آزاد بشه. ولی تا اونجا که من اطلاع دارم، گنجی روی این امر موافقتی نکرده و معتقد به آزادی مشروط نیست و یعنی در واقع این پیشنهاد هم نپذیرفته و در حال حاضر در زندانه و به حساب خودش هم ادامه میده و وضع جسمانیش خیلی خیلی وخیمتر شده. و در واقع عکسایی که من از ایشون میبینم با عکسای یک سال گذشته ایشون، با عکسای 6 ماه گذشته ایشون خیلی خیلی تفاوت داره. اونقدر وزنش کم شده که حتی از روی عکسا و فوتوکاپی ها و فوتوگرافی این عکسا رو با هم مقایسه میکنیم، مثل این که به دو نفر کاملا متفاوت نگاه میکنیم.
بله. جناب پارسا به نفسان مطلع هم هستید که ایشون از دو روز تقریبا دو روز قبل به ساعت ما به بیمارستان میلاد منتقلش کردن. البته با صحبتهایی که با گفتگویی که با خانم ایشون شده، ایشون در طبقه 12 این بیمارستان که مخصوص جایگاه پاسدارانه به باز به نوعی بازداشت زندگی
می‌کنه. بله دیگه، اون همون بخشی از با همون یعنی آزاد نشده دیگه. درسته؟ بله کاملا کاملا درسته.
برعکس شایعاتی که گفتن رفته بیمارستان و اعتصاب غذا شکسته، ولی این چنین نشد.
درسته.
بله.
خیلی جالبه که بعضی از این نمایندگان مجلس چقدر واقعا انسان‌های ارتجاعی و جدن آدم های ظالمی هستن که حتی یک انسانی که ممکنه در آستانه مرگش باشه و به خاطر افکار عقایدش، و مهم نیست که شما چقدر با این افکار عقاید اون شخص موافقت داشته باشید، ما میبینیم که این نمایندگان چقدر در واقع هم بزدلانه به نظر من، هم به صورت بسیار ارتجاعی نظراتی رو مطرح میکنن که خیلی تکان دهنده است. نمیدونم شما مثلا در روزنامه ها، مخصوصا روزنامه های ایران اطلاعات و اون وقت دیگر نشریات، کیهان حتی نوشته بودن سخنان نماینده مردم تبریز، به اصطلاح مردم تبریز، در مجلس هفتم اشرت شایخ. این حرف هایی راجع به این زندانی زده، و حتی به اون هیئتی که از طرف مجلس قرار بود که برن بررسی بکنن به وضعیت گنجی برسن، حتی به اونها اخطار داده و گفته که شما در دام میفتید اگر برید این شخص رو ملاقات بکنید یا بررسی بکنید از اوضاعش، و گفته که برخی نمایندگان نباید در فضایی قرار بگیرن که آن را افرادی همچون گنجی مدیریت میکنن. این در واقع نشون میده که این خانم اشرت شایقی واقعا نمیتونه نماینده مردم تبریز باشه. شما اگر به تاریخ مراجعه بکنید، نمایندگان مردم تبریز در مجلس اول 100 سال قبل چه قیامتی به پا کردن، و امروز میبینید که مثلا یک شخصی به اسم اشرت به عنوان نماینده تبریز این حرفا رو میزنه که در تضاد میفته با خواسته ها و آمال های اکثریتی از جوانانی که بدون اینکه ضرورتاً با نظرگاه یا ایده های گنجی موافقتی داشته باشن، از حقوق انسانی گنجی، از آزادی او دفاع میکنن.
بله. بعدم نکته جالب دیگه این که عده از دوستان آقای گنجی، دوستان قدیم آقای گنجی از جناح اصلاح طلبان به ایشون و برخی دیگه به ایشون پیشنهادهای مکرری در مورد شکستن اعتصابشون کردند و یک پاسخ بسیار قابل تعمقی رو آقای گنجی به این دوستان میده. میگه که من شماها دوستان هستین، دوستتون، ولی یک نکته هست که اون اینه که چرا شماها به من فشار میارید که اعتصابمو بشکنم، چرا به اون طرف دیگه فشار نمیارید که این آدم اینو آزادش کن؟
بله
واقعا خیلی جالبه این نوع تفکر که به مظلوم میگند ظلم رو بپذیر و هیچی نگو، ولی به ظالم جرأت ندارن یک کلمه بگن.
درسته درسته.
و اینم از اون مصیبت های برخی از دوستانه.
بله این خیلی طبیعیه دیگه، به اصطلاح جوامع انسان ها از جهت که تمام اوبژکت ها، اون اجزایی که طبیعت رو تشکیل میدن، همیشه در روی پروسه تاریخی مورد تحول، مورد به اصطلاح دست خوش تکامل و تحول قرار می گیرن، و این به هیچ وقت به این معنی نیست که حتما به سوی همیشه به سوی ترقی میرن، بلکه یک انسانی که والا بوده، انقلابی بوده، شهامت تاریخی داشته، یهو می بینید که به بیزبونی دوچار میشه و ماهیتش عوض میکنه. یه آدمی بوده پیشرو و انقلابی به یه آدم مرتضی تبدیل میشه و این در مورد خیلی از انسان‌ها هم صدق میکنه که برعکس میرن به سوی تکامل. این هم در جامعه اتفاق میفته، هم در طبیعت اتفاق میفته. و من از اینکه اینقدر انسان‌ها ما میبینیم که مورد تحول قرار میگیرن، مثلا در عرض این دو سال گذشته نظرگاهی که داشتن کاملاً علیه اون نظرگاه ها برمیخیزن و یه نظرگاه های بقایت متفاوتی رو مطرح میکنن. امروز ما در رابطه با عراق هم اینو میبینیم. من داشتم در واقع اخبار این مراسم یادبود دکتر عبدالرحمن قاسملو رو میخوندم که اخیراً یعنی هفته گذشته در شهر واشنگتن یک مراسمی رو گرفتن به مناسبت 16 سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو، رهبر واقعا بزرگوار وارسته حزب دموکرات کردستان ایران. و من خودم به اون جلسه نرفتم، در اون مراسم شرکت نکردم، ولی راجع به اون خیلی در مطبوعات خوندم، هم فارسی و هم به انگلیسی، و متوجه شدم که تمام اون انسان هایی که ادعا می کنن که هنوز عبدالرحمن قاسملو رو به عنوان رهبرشون قبول دارن، قبول می کنن و هنوز از عبدالرحمن قاسملو یاد می کنن، چقدر اینها به درست به ضد خود تبدیل شدند. در کل اون مراسم آقای یوسف زاده، در کل اون مراسم که نزدیک به 4 ساعت طول کشید، هیچ کسی و هیچ سخنرانی و هیچ شخصی که این مراسم رو اداره می کردن کوچکترین اشاره‌ای به این نکردن که یک زمانی عبدالرحمن قاسملو در خاورمیانه یکی از بزرگترین رهبران ضد امپریالیست خاورمیانه بوده است.
بله.
و همیشه به درستی و با حق و حقیقت از در واقع آمال آرزوهای مردم ایران، من جمله مردم کردستان، دفاع کرد، از استقلال و آزادی ایران دفاع کرد، علیه کودتای 28 مرداد به درستی موضع گرفت و پاداشش رو داد، سالها رفت زندان. و امروز از ایشون که به اصطلاح میخوان به مناسبت 16 سال سالگرد ترورش از او یاد بکنن، ایشون عملا کرکتر ایشون و شخصیت ایشون رو در تاریخ اخته میکنن و کاملا در اون مراسم 4 ساعت که من خوندم راجع بهش، یک بار ندیدم که اینها بیان و به این مسئله که عبدالرحمن قاسملو چقدر از مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران در 28 مرداد، قبل از 28 مرداد، بعد از 28 مرداد دفاع کرد و چقدر مواضع دقیق علیه قدرت‌های بزرگ که در ایران منافع نامشروع داشتن می‌گرفت، و در مورد اوضاع این روز هم در اون مراسم 4 ساعته کوچکترین اشاره‌ای به جنایات آمریکا در خاورمیانه، به ویژه در عراق و فلسطین، کوچکترین اشاره‌ای نشد.
بله.
در نتیجه آقای یوسف زاده، من تعجب نمی کنم، انسان ها هم عوض میشن، احزاب هم به ضد خودشون تبدیل میشن و این در مورد بخش های بزرگی از شما میدونید که جبهه ملی ایران هم صدق میکنید.
بله، بله.
جبهه ملی که امروز ما در آمریکا و اروپا داریم، این جبهه ملی ها کوچکترین موضعی راجع به جنایات آمریکا در خاورمیانه نمیگیرن و از مردم عرب، از مردم فلسطین، از مردم عراق، از حقوق اونها، از انسانیت اونها، از مقاومت اونها دفاع نمی کنن. این خب حزب دموکرات کردستان ایران هم به ضد خودش تبدیل شده. یک زمانی نقش بزرگی در مبارزات مردم ایران داشته، امروز با در واقع به عکس خودش تبدیل شده و در واقع مسحور به اصطلاح حقوق بشر امپریالیستا شده.
بله.
دی که حقوق ملی میخواییم ولی اینو با کمک آمریکا میتونیم همون کاری رو که در عراق انجام داد برای ما هم انجام بده و از یک انسان بزرگواری مثل عبدالرحمن قاسملو فقط عکسش اونجا میزنن افتخار میکنن که یه جوانها را بلکه از طریق احمد عبدالرحمن قاسملو به سوی خودشون جذب بکنن و این در مورد خب جبهه ملی هم سیر میکنه و و قیس علی هازا خیلی با انسان ها عوض میشن. این خیلی طبیعیه در تاریخ. ما میدونیم که در بررسی اوضاع سی تیر هم که در واقع امروز و فردا در واقع سالگردشه این اتفاق افتاد دیگه. اون انسان هایی که پشت مصدق بودن به مصدق خیانت کردن، به رفقای نیمه راهش تبدیل شدن و در واقع شرایط رو آماده کردن برای کودتای 28 مرداد.
کاملا درست. البته دکتر خودتونم مطلعید که بسیاری از این آقایون که نام ملی جبهه ملی برخواستی داشتن اصلا من بسیاریشون میشناسم که اصلا در حرکت های ملی چندان نقشی نداشتن.
نداشتن.
بله. اصلا به نظر من و به باور ما اینه که اصلا مفهوم ملی رو نمیدونن چیه. اگه میدونستن بله من به نظرم وقت مواضع درست میگرفتن دیگه.
من خودم شخصا معتقدم، به همه هم میگم که به تمام دوستان و رفقام که چه با من هم نظر باشن هم مرام باشن نباشن، به اینا میگم که برای اینکه ما برای دانشجویان برای جوانان یک خط بسیار مناسب و شرافتمندانی رو مطرح بکنیم، باید بیاییم و در واقع با حتی نوشتن یه اعلامیه موضع بگیریم، بگیم که این افرادی که امروز تحت نام جبهه ملی از نام مصدق کبیر سوء استفاده می کنن، اینا رو ما رسوا بکنیم و در ضمن حزب دموکرات کردستان ایران هم همینجور از عبدالرحمن قاسملو و شرفکندی از اسم این دو انسان بزرگوار از غازی محمد سوء استفاده می کنن تا به اصطلاح جوانان رو به طرف خودشون جلب بکنن، ولی خودشون در عراق عملا یا حرکت آمریکا را مورد در واقع توجیه قرار میدن، استقبال میکنن و یا اینکه کرنش میکنن در مقابل حرکت آمریکا در خاورمیانه و از مبارزات به حق و استقلال طلبانی مردم عراق و مردم فلسطین هم کوچکترین دفاعی نمیکنن. این وظیفه ماها هست که اونهایی که سوسیالیستن، کمونیستن، مارکسیستن ولی به آمال و آرزوهای مردم ایران، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، به آرمانهای ملی دکتر محمد مصدق ایمان دارن، اعتقاد دارن، به عنوان یک ایرانی بیان و یه اعلامیه بدن علیه اینها، بگن که جوانان، نوجوانان، ما به شما ندا میدیم که اینها همونهایی هستن که در واقع پشت کودتای 28 مرداد بودن، حالا اومدن از اسم مصدق استفاده میکنن، از اسم انسانهای بزرگواری مثل عبدالرحمن قاسملو استفاده میکنن که جلب نظر شما را بکنن.
دقیقا مقاصد خودشون رو پیش ببرن.
درسته.
بله، این وسیله‌ای شده متاسفانه که فریب یا در واقع گمراه کردن به ویژه جوان.
درسته.
بله. خب آقای دکتر
اگر علاقه دارید بریم راجع به سی تیر سال 1331 صحبت بکنیم چون امروز سالگردشه.
حتما آقای دکتر.
بله، شما میدونید که در واقع در تاریخ مبارزاتی مردم ایران در سه حیطه بزرگ استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، شاید اگر ما سه تا تاریخ مهم و دیت های مهم رو برداریم که در این تاریخ ها در این وقایع مردم ایران به خاطر مبارزات وسیعی که انجام دادن به موفقیت های دست زدن که در تاریخ ایران بی نظیر بوده، مسلما قیام سی تیر سال 1331 یکی از اون سه یا چهار تا واقعی بزرگ در تاریخ 100 ساله مبارزات مردم ایران محسوب میشه.
بله.
و خیلی علاقه داشتم که راجع به سی تیر سال 1331 صحبت بکنم.
آقای دکتر
محمد مصدق.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
اگر حالا اگر صلاح دیدید یا مثلا شاید اصلا شب گفتگو در همین باب پیش بره که چگونه شد و چرا سی تیر به وجود اومد؟ می‌خواستم اگر
بله. هر شبت حضورتون که دکتر مصدق وقتی که در اردیبهشت سال 1330 به نخست وزیری ایران رسید، ایشون نخست وزیری رو از طرف مجلس 16 با یک قید و شرط پذیرفت و اونم این بود که این مدرس وقتی که ایشون رو به نخست وزیری انتخاب یا انتصاب میکنه از طرف مجلس 16 ایشون به عنوان نخست وزیر ایران بره پای عملی در واقع ملی شدن صنعت نفت که قبلا در اسفند سال 1329 این از طرف مجلسین ایران به تصویب رسیده بود که در ایران باید صنایع نفت ملی بشود. دکتر مصدق با این قید و شرط اومد به نخست وزیری ایران در اواخر اردیبهشت سال 1330. پس ما میبینیم که بلافاصله ایشون یه هیئتی رو به وجود آورد در داخل دولت و در داخل اون هیئت هم آدم‌های بسیار بسیار معروفی که بعدا هم معروف‌تر شدن مثل مهندس مهدی بازرگان و اینا، این هیئت رو فرستاد آبادان و در آبادان از انگلستان خلعیت کردن و پالایشگاه آبادان و در واقع کمپانی ایران و انگلیس تمام اختیارات رو گذاشت دست دولت ایران.
بله.
این اولین سال حکومت دکتر مصدق رو در بر میگیره که اردیبهشت سال 1330 میاد سر کار و بلافاصله میره به پای پیاده ساختن اون لایحه‌ای که دیگه به صورت قانون در اومده بود، قانون ملی شدن صنعت نفت. وقتی که دکتر محمد مصدق این کار رو انجام میده در اون زمان در مطبوعات ایران، در رسانه های اون زمان که خب رسانه های عجیب غریب زیاد تلویزیون ایلی که نداشتیم، فقط رادیو بود، در این رسانه ها عموما بحث این بود که خب ما بالاخره نفت رو ملی می کنیم و خودمون صاحب نفت میشیم و خودمون باید در واقع استخراجش و در فروشش دست داشته باشیم به عنوان یک ملت مستقل. خب ما هدفمون چیه؟ دکتر مصدق دقیقاً در برنامه دولت خودش روی خط اصلاحات بود، یعنی معتقد بود که ما با پولی که از نفت خواهیم داشت و از منابع دیگری که ایران اون زمان دکتر مصدق طرفدارانش معتقد بودن که با صدور اون منابع و فعالیت در داخل ایران اقتصاد ایران رو به طرف استقلال میبره، معتقد به اصلاحات بود و روی این جریان مسلماً برای اینکه این اصلاحات بره جلو میبایستی جلوی تقریبا اون فساد بسیار بسیار مهمی رو، فساد مالی که در دربار و ارتش بود، جلو اینها را میبایستی میگرفت و مسلما سی تیر در واقع قیام سی تیر واقعی سی تیر رابطه داشته با این جریان، با این جریان که دکتر محمد مصدق از مجلس میخواست که به او 6 ماه اختیار تام بدن تا از این اختیارات استفاده بکنه و اصلاحات ضروری رو سریعتر به مرحله اجرا در بیاره. این بود که خب رفت پای این جریان و وقتی که در داخل مجلس 16 طرفداران آمریکا و طرفداران انگلستان و طرفداران دربار که اکثریت رو مجموعاً تشکیل میدادن و وقتی که هم روی یه مسئله رو وحدت میکردن، اکثریت نمایندگان مجلس 16 میشد ضد مصدق، به خاطر اینکه طرفداران آمریکا بودن، طرفدار انگلستان بودن و طرفداران دربار که اینها علارغم اختلافاتی که با هم داشتن ولی اینکه مثلا به مصدق ضربه بزنن در مواقع مختلف اینا وحدت میکردن، در نتیجه این دفعه هم وحدت کردن که این به اصطلاح به دکتر محمد مصدق این اختیار تامو ندن اون زمان و این بود که در اون وقت ماه تیر ماه سال 1331 این جریان دیگه خیلی خیلی شدت پیدا کرد. طرفداران مصدق معتقد بودن مصدق باید یک بخش از اختیارات رو داشته باشه که بره پای به اصطلاح پیاده ساختن اصلاحات ضروری در ایران، تعدیل طبقاتی، کمک به دهقانان و کمک به کارگران، و یه بخشی هم که باش 100% مخالفت میکردن و از طرف آمریکا و مخصوصا انگلستان اون زمان شدیداً حمایت میشدن. این بود که در روز 14 تیر همون سال، یعنی سال 1331،
بله،
نمایندگان دانشجویان از دانشگاه تهران که مجموعاً گویا 16 یا فکر میکنم 17 نفر دانشجو بودن، با دکتر مصدق ملاقات میکنن و از او حمایت میکنن و به او میگن که اکثر دانشجویان از مبارزات حق طلبانی دکتر مصدق دفاع خواهند کرد و از او میخواهند که به این مبارزات خودش شدت ببخشه. در همین زمان، یعنی درست اواسط تیر دیگه ها، دکتر مصدق برای اینکه از انجام کودتای نظامی که این هم اون زمان بوده، مطرح بوده، هم در مطبوعات مطرح بوده، هم در افواه عمومی، در خاطراتی که از اون زمان آدم های مختلف این خاطراتشون نوشتن، در اون خاطرات هم منعکسه، روزنامه هم اون زمان منعکس میکردن که امکانه یک کودتای نظامی هم وجود داشته که انگلیس ها بیشتر تا آمریکایی ها. اون زمان فقط انگلیس ها بودن در علاقه داشتن از طریق ارتش بیان کودتا بودن. در نتیجه دکتر مصدق درخواست کرد که ریاست وزارت جنگ به شخص نخست‌وزیر محول گردد.
بله،
یعنی در واقع دکتر مصدق میگفت در قانون اساسی ایران، یعنی در قانون اساسی که زمان مشروطیت، انقلاب مشروطیت در سال 1285 این به تصویب رسیده بود و در واقع مظفرالدین شاه هم این اساس نامه یا قانون اساسی مشروطیت رو امضا کرده بود، در اونجا تمام وزرا برای وزارتخانه‌های مختلف همیشون نخست وزیر مسئولیتش داره. ریاست وزارت جنگ هم بخشی از اون بوده، یعنی رئیس دفاع یا رئیس وزارت جنگ توسط نخست وزیر انتخاب می شد. شما اگر برید به سالهای 1286، سال 1287، در واقع 2 سال بعد از انقلاب مشروطیت، میبینید که نخست وزیرا می اومدن می رفتن، ولی این نخست وزیران بودن که تمام وزرا را برای کابینه خودشون انتخاب میکردن، من جمله وزیر جنگ رو که بعدا شد وزیر دفاع. دکتر مصدق معتقد بود که وزارت در واقع جنگ ریاستش باید به شخص نخست وزیر محول بشه و اون زمان این از زمان رضا شاه رفت شده بود و شاهان دربار وزیر جنگ رو انتخاب میکردن. دکتر مصدق معتقد بود که شاه باید این ریاست رو بده به نخست وزیر کشور. منظورش خودش هم نبود، قانونی میگفت که بر اساس قانون اساسی، اساسنامه و قانون اساسی ایران. در نتیجه مصدق معتقد بود که چون طبق قانون اساسی انتخاب اعضای کابینه با نخست وزیر است، شاه باید این امر را بپذیرد و اگر اون نپذیرد این امر رو، ایشون ناگزیر خواهد بود استعفا بده.
بله.
در نتیجه یه ملاقات تاریخی بین مصدق ساعت 11 صبح روز 25 تیر ماه همون سال، یعنی سال 1331 اتفاق میفته با شاه. اینو ملاقات میکنن و به توافق نمیرسن و شاه پیشنهاد مصدق رو رد میکنه و دکتر مصدق در 16 ژوئیه، یعنی 26 تیر سال 1331، طی نطقی به ملت از نخست وزیری استعفا میده و از مردم هم میخواد که با مداخله خود دیگه امور میهن به سرنوشت ملی خود را تعیین بکنن. یعنی که این به اصطلاح علت واقعی سی تیر بوده که دکتر مصدق معتقد بود که وزیر جنگ بخشی از کابینه نخست وزیر باید باشد، یعنی بخشی باشد که، یعنی شخصی باشد که نخست وزیر انتصاب میکنه به اون مقام، نه دربار.
بله.
چرا این حرفو میزد؟ فقط آکادمیک یا به صورت به اصطلاح فرمالیته نبود، به خاطر اینکه اون زمان وزیران جنگ که از طرف دربار انتصاب میشدن به دربار بیشتر تعلق داشتن، هم تعلق خاطر، هم تعلق تشکیلاتی، هم تعلق مالی، و فساد وسیعی هم در ارتش وجود داشته که خیلی خیلی از انسان‌ها اون روزگاران راجع به فساد ارتش نوشتن. و دکتر مصدق معتقد بود که با این فسادی که در ارتش وجود داره ایشون نمیتونه اصلاحاتو ببره جلو، حیف میل وسیعی از اموال مردم. در نتیجه ایشون اومد این پیشنهاد رو به شاه کرد، شاه اینو رد کرد، و وقتی که رد کرد دکتر مصدق استعفا داد و طرفداران انگلیس در مجلس از این موقعیت استفاده کردن و در روز 27 تیر ماه، یعنی یک روز بعد از استعفای دکتر محمد مصدق از نخست وزیری، از احمد قوام السلطنه دعوت کردن که مقام نخست وزیری رو بپذیرد.
بله.
در همون روز یعنی 27 تیر ماه قوام السلطنه طی یک ملاقات طولانی در دربار فرمان نخست وزیری رو از شاه دریافت داشت که غیر قانونی بوده، یعنی در واقع این حرکت غیر قانونی بوده.
بله.
او در این زمان، یعنی قوام السلطنه در همین زمان، لقب جناب اشرف را هم که شاه قبلا از او سلب کرده بود دوباره به دست آورد. چون شما میدونید که قوام السلطنه به شاه قبلا سالها قبل روی آمریکا و انگلستان اینا با هم در تضاد بودن، و شاه از این لقب جناب اشرف رو که داده بودن به قوام السلطنه از اون پس میگیره. ولی همون روز یعنی 27 تیر ماه سال 1331 دوباره لقب جناب اشرف رو برمیگردونه به قوام، و قوام میشه نخست وزیر ایران.
بله.
و بلافاصله میاد با کمک دو نفر از درباریان، اشرف خواهر پادشاه ایران و علیرضا پهلوی برادر پادشاه ایران، هر دو به همراه رؤسای شهربانی و ژاندارمری میان و طی یه نطقی و یه اعلامیه‌ای میگن که هر نوع تظاهراتی در خیابان‌ها به نفع دولت سابق، یعنی به نفع دکتر مصدق قدغن اعلام میکنه و امضای خودش هم، یعنی قوام السلطنه امضای خودش هم میذاره اونجا. اینی که اون وقت خب خود اینها هم این انتظار رو داشتن، میدونستن که جواب مردم به استعفای مصدق و خبر نخست وزیری قوام قیام خواهد بود، که در واقع این قیام دو روز و نیم تقریبا میشه گفت که 3 روز طول میکشه. در واقع از عصر 27 مرداد شروع میشه، کل 28 مرداد 28 تیر تیر عرض میکنم 28 تیر 29 تیر رو در بر میگیره، کل 30 تیر هم در بر میگیره، و بعد از ظهر 30 تیر سال 1331 این ختم میشه. و دربار و انگلستان در واقع با روی کار آمدن قوام السلطنه میخواستن دوباره اوضاع را به نفع خود و نظام حاکم جهانی و به ضرر مردم تغییر دهند، ولی دلاوری های مردم و قیام خشماس های آنها در تهران و شهرهای بقایت متعدد و مختلف ایران، شهرهای بسیار بسیار کوچکی مثل اون زمان بسیار کوچک مثل اهر، مرند، مراغه در آذربایجان و شهرهای بسیار بسیار کوچک در دوربر اصفهان و مشهد، قیام تظاهرات وسیعی میشه، و البته در شهرهایی مثل رشت و اینا خیلی خونین و خونبار میشه، و بالاخره به نفع مصدق تمام میشه، و یه عده زیادی از افسران جوان که اون زمان خب طرفداران حزب توده بودن، طرفداران خسروروزو، اونا هم به صف مردم در واقع میپیوندن، و اگر رفته بودن به طرف مردم تیراندازی بکنن کاملا پرهیز میکنن از این امر. و عملا اون وقت شاه دربار و مسلما حامی اونها انگلستان به این نتیجه میرسن باید یک همنشینی اقلا تاکتیکی بکنن. در نتیجه شاه استعفای قوامو میپذیره، و دکتر مصدق دوباره به خاطر همین مبارزات 3 روزه مردم که بعدها معروف میشه به قیام 30 تیر به نخست وزیری میرسه. در اون زمان روزنامه باختر امروز در شماره اول مرداد سال 1331، یعنی 1 روز بعد از پیروزی قیام 30 تیر، پاسخ مصدق رو به قدردانی از مردم رو چنین نقل می کند که من از اون روزنامه کد کردم. من حدس کرده هم با حمایت ملت بوده است و من به تنهایی کوچکتر از آنم که بتوانم به خودی خود قابل این موفقیت باشم. این ترتیب مردم ایران موفق میشن که با بیام تاریخی خود پایگاه اصلی ارتضا را که دربار بود موقتا اقلا برای زمان کوتاهی هم که شده وادار به تسلیم بسازند و عملا ایران را اقلا برای یک سال و نیم آینده از مدار وابستگی به نظام جهانی سرمایه مخصوصا انگلستان رها سازند. ولی خب ما میبینیم خواهیم دید بعدها وقتی که اینو به اصطلاح این جریان دنبال میکنیم میگیم در کابینه دوم دکتر مصدق خیلی انفعالاتی که به وجود اومد، کم و کاستهایی که به وجود اومد، اون فراز نشیبهایی که ما دیدیم اونها چگونه بودن میبینیم که بعد از اینکه مبارزات مردم ایران در دوره دوم زمامداری دکتر مصدق بعد از قیام سیتیز آبدیده تر شد و کیفیت رهبری و سیاست ها عمیق تر گردید، نیروهای سیاسی و شخصیت ها نیز ماهیت اصلی خود را در صحنه واقعی مبارزه بروز دادند. بعضی ها به زودی از جنبش و خط مصدق بریده و دور شاه حلقه زدند، عده دیگر به رفقای نیمه راه و سرباز خطاکار تبدیل گشتند و به مصدق پشت کردند، بعضی دیگر از پشت به مصدق خنجر زدند و ایران را دوباره در 28 مرداد سال 1332 به حوزه نفوذ و مدار نظام جهانی سرمایه کشیدند.
بله.
به اصطلاح چیز بود، یعنی در واقع سی تیز یک واقعی بزرگیه و علتهای اساسی و ماهوی داشته که چرا دکتر مصدق میخواست رفورم رو شروع بکنه، اصلاحات بزرگی داشت در سراسر ایران و معتقد بود که باید این اصلاحات باید از ارتش و از دربار شروع بشه که بزرگترین منابع مالی ایران و اینا حیف و میل می کردن. و خب خیلی طبیعیه، حتی شما احتیاجی نیست که نخست وزیر یه مملکت باشید، بلکه شما میتونید معلم یک سر کلاس هم باشی و با حسابداری و با کمی اطلاعات راجع به ریاضیات بیدین که مثلا در یک جامعه‌ای، در یک محلی، در یک خطه از یک شهر برای اینکه رفرم و اصلاحات بیاری به منابع مالی احتیاج داری. این منابع مالی باید از طریق مالیات هم بشه و یا از طریق منابع مالی که در واقع حیف میل میشه. ما در ایران اون زمان این فساد دربار و فساد وسیع مالی در داخل ارتش بیداد میکرد و این همیشه وجود داشته، فقط در زمان دکتر مصدق کاهش یافت، بعد از 28 مرداد قوی تر شد و منجر به انقلاب سال 1357 شد و امروز هم ما میبینیم که چگونه مافیای مالی در ایران در واقع هم فساد راه انداخته، هم با فسادش فلاکت بیشتری رو در شکلهای مختلفی در ایران به وجود آورده که فقط کودکان خیابانی و زنان تنفروش فقط دو پدیده هستند که این فساد مالی رو در جامعه ایران در واقع منعکس میکنن.
بله. آقای دکتر، میشه گفتش که بعد از قیام سیه تیر که دکتر مصدق اولین منتخب مردم ایران، اونم به طور روشن و با حضور مردمه و اون هم در میان آتش و خیم.
درسته؟ بله، کامل.
بله. مردم با حضور جمعیشون در سیه تیر یکی از بزرگترین آموخته ها رو به دست آوردن که اگر هرگاه در مقابل ظلم و ظالم بپاخیزند حتما پیروز میشن و به حقشون میرسند.
کاملا درسته و این چندین بار هم در تاریخ 100 ساله گذشته ایران اتفاق افتاده. اونجا که مردم ایران در سایه نیروها و سازمانها و احزابی که تا اندازه‌ای به طور نسبی مردم ایران، خواستهای مردم ایران رو نمایندگی میکنن، وقتی که اینها به حتی وحدت و اتحاد عملی تشکیلاتی میرسن، یک وحدت حتی نه استراتژیکی، ولی یک وحدتی که شاید فقط در اکسیون در یک عمل منعکس میشه، چقدر به پیروزی هایی میرسن. در انقلاب مشروطیت 100 سال قبل دوبار به این پیروزی رسیدن، هم مدرسه اول خیلی دموکراتیک بود، هم مدرسه دوم در ایران اون زمان خیلی دموکراتیک بود. انتخاب خود دکتر محمد مصدق هم در اردیبهشت سال 1330 خیلی دموکراتیک بود، برای اینکه فقط از مجلس بود که مجلس دیبیت کرد، بحث کرد، و دکتر محمد مصدق با شرطی این مسئولیت رو پذیرفت که نخست وزیر ایران بشه. قبل از اون شما اگر توجه کنید، از سال 1320 که رضا شاه خلع شد و از ایران تبعید شد توسط انگلیسی ها، تمام نخست وزیران ایران، قوام السلطنه، محمد علی فروغی، حکیمی، سهیلی، همه اینها، منصور، همه این نخست وزیران عموماً از طرف دربار پیشنهاد می شدند و در داخل مجلس نمایندگان که بیشترشون طرفدار آمریکا اون زمان انگلستان بودند و بعداً بخششون هم طرفدار آمریکا شدند، اونها این به اصطلاح شخص انتصابی دربار رو اونجا به صورت خیلی ظاهری فرمال این به اصطلاح انتخاب می کنند، گفته خب مجلس نخست وزیر انتخاب کرد، ولی دکتر محمد مصدق رو دربار پیشنهاد نداد. دکتر محمد مصدق چندین بار بهش پیشنهاد شده بود که نخست وزیر رو قبول بکنه، قبول نکرده بود. ولی بعد از 29 اسفند سال 1329 دکتر محمد مصدق فقط با یک شرط از مجلسیان گفت که من با یک شرط حاضرم اینو بپذیرم، و اونم این که شما به من این قدرت رو بدید که به محض این که من اومدم نخست وزیر ایران شدم، میرم پای پیاده کردن لایحه‌ای که حالا به صورت قانون در اومده، قانون ملی شدن صنعت نفت. اینی که دکتر محمد مصدق به قول شما در دور دوم دیگه این دفعه مردم با قیام خودشون اون انتخاب کردن. در اول از طرف مجلس به طور دموکراتیک انتخاب شده بود، به خاطر اینکه قبل از اون ما از نخست وزیری سراغ نداریم که مجلس خودش انتخاب بکنه، یعنی دیبیت بکنن، بحث بکنن دو مجلس، مثلا به سهیلی یا به حجیر یا به حکیمی، ابراهیم حکیمی، یا بله، مثلا به قوام السلطنه رأی بدن. نه، همه این افراد از محمد علی فروغی تا رزمارا 9 تا نخست وزیر داشتیم در ایران تا دکتر مصدق که میاد نخست وزیر ایران میشه. ما قبل از اون 9 تا نخست وزیر داشتیم در اون 12 سال به اسم آزادی های دموکراتیک، دوران آزادی های دموکراتیک معروفه. در اون 12 سال این 9 تا نخست وزیر که بعضی هاشون مثل قوام السلطنه دو بار اومده بودن سر کار، بعضی هاشون مثل حکیمی دو بار اومده بودن، ولی مجموعاً 9 انسان، 9 نخست وزیر ما داشتیم. اینها یکی بعد از دیگری در واقع کاندید دربار بودن. دربار هم مسلماً تحت تأثیر و حمایت و عنایت دولت انگلستان بود اون زمان، و اواخر هم آمریکا هم نقش داشت. در نتیجه دکتر مصدق و مجلس، نمایندگان مجلس انتخاب میکنند. هیچ پیشنهادی از خارج نیامده بود، در داخل مجلس انتخاب میکنند. دو اینی که مردم یا مثلا مورخین حتی خارجی ها میگن که دکتر مصدق تنها نخست وزیری بود که از طرف مردم انتخاب شد. البته دومین بار هم که ایشون انتخاب شد، یعنی مردم برای بازگشتش قیام کردن، خب اون نور انالور کرد این مسئله رو که دکتر مصدق از طرف مردم انتخاب شده بود.
کاملا درست. بله آقای دکتر، میخواستم یه مطلبی رو حضورتون عرض کنم که ثابت میکنه که حاکمان امروز جمهوری اسلامی و همپیمانان کودتای 28 مرداد از آقایون پهلوی ها هم نسبت به وقایع و مقایع مهم در روزهای ملی ایران به ویژه 30 تیر بسیار عصبانی تر و کینه دارترند. چند روز پیش عزیزی از آرامگاه شهدای 30 تیر عکسایی برای ما تهیه کرده بود و فرستاده که بسیار هم از ایشون سپاسگزاریم، و در یکی از این عکسا لوحی رو که زنده یاد دکتر مصدق به شهدای سیه تیر تقدیم کرده پایین انداختن به شکستنش. و باز از با اطلاعی که از دوستانمون در داخل ایران داریم، این آقایون تلاش میکنن که این آرامگاه شهدای سیه تیر رو خراب کنن، و اگه تا حالا هم نتونستن خراب کنن به علت مقاومت این دوستان بوده. و یه نکته دیگه هم که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که همونطور که فرمودید، این تجمع و گرد همایی مقابل دانشگاه که جوانان و فرهیختگان جامعهمون در اون حضور پیدا کردن، یکی از روزهای مهم تاریخ ایران در تیر ماه ثبت خواهد شد، بین 21 تا 30 تیر.
بله درسته. بله. یعنی در واقع بین 18 تیر و 30 تیر.
بله بله.
بله درسته.
بله.
درست. مثلا بعضی وقتا میگن 22 تیر هم مهم بوده، که چون اون سریان 18 تیر در واقع از 18 تیر شروع میشه تا 22 تیر ادامه پیدا میکنه، و بعدن هم که خب از نظر تاریخی 4 5 روز بعد از اون هم که 30 تیره.
بله. نه من اون 21 تیر که همین سه‌شنبه ای رو که شما فرمودید تجمع و گردهمایی، چون دولت حاکم بر ایران، چون حکام ایران فکر میکردن که با سرکوب 18 تیر دیگر هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، که
بله.
در 21 تیر این عزیزان به حمایت از آقای گنجی و دیگر زندانیان
توی دانشگاه تهران،
بله اومدن، واقعا یک کار بسیار بزرگ و بسیار با ارزشی بود، به ویژه اینکه سرکوب این بار با تمام دفعات قبل خیلی متفاوت بود.
بله بله. خبرگزاری ها مفصل بوده دیگه. مثلا میگه یکی از خبرنگاران از خود تهران که گزارش میده، میگه حدود 100 نفر از ماموران پلیس به اون منطقه اعزام شده بودن تا از تجمع دانشجویان جلوگیری بکنن، و به گفته اون گزارشگر فضا پرتنش بود.
بله.
اون گزارشگر اسمش فرانسیس هریسون.
بله.
که رفته از تهران گزارش میده و گفت که جمعیت فراوانی در پیاده روهای خیابان انقلاب قدم میزدن و با نگریستن به ویترین کتابفروشی ها منتظر بودن تا زمان تجمع فرا برسد، اما نیروهای امنیتی با بالا و پایین رفتن در طول خیابان آنها را تهدید میکردن تا متفرق بشوند. بنابراین گزارش که آقای فرانسیس هریسون داده، به مدت کوتاهی در برابر دانشگاه تهران در دوباره دانشجویان گرد آمدن و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادن. تجمع کنندگان پلاکارت هایی هم در دست داشتن که روی آنها نوشته شده بود که گنجی را آزاد کنید، و سعی داشتن که در واقع به در اصلی دانشگاه تهران از بیرون نزدیک بشوند مردم، و از داخل هم دانشجویان بودند. اما پلیس که با باتوم و تجهیزات ضد شورش مجهز بود، به سرعت تجمع کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار داد و پراکنده کرد. تعدادی از حاضران در تجمع که گفته شده است به توزیع اعلامیه نیز می‌پرداختند بازداشت شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش میده که علاوه بر ماموران انتظامی، نیروهای لباس شخصی نیز به بازداشت شرکت کنندگان میپرداختند. این در واقع یک گزارش مفصلی توسط فرانسیس هریسون، و در واقع از صحبت از هاشم آقاجری هم اینجا صحبت میکنه که استاد پیشین دانشگاه و یک روشنفکر مذهبیه که در این تجمع حضور داشت، و ایشون از حاضران میخواد که برای جلوگیری از درگیری و به وجود آمدن مشکلات بعدی متورق شوند. و او خودش اعلام میکنه که مطمئن خانواده اکبر گنجی راضی نیستن که به کسی آسیب برسد. یکی از فعالین دانشجویی به اسم عبدالله مومنی که دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت یک متعلق به طیق علامه هست، ایشون هم از دعوت کنندگان این مراسم بود، و بعداً اشاره کرد که بر اساس قانون اساسی برگزاری تجمع بدون حمل سلاح آزاد است. او گفت اکنون که این شیوه اعتراضی منع می شود، خواستهای خود را برای آزادی زندانیان سیاسی از طریق سایر به اصطلاح مزرعه‌ها و سازوکارهای مدنی پیشگیری خواهند کرد، یعنی دانشجویان.
بله.
دانشجویان معتقدن که خب بدون سلاح اومدن، ولی برخلاف قانون اساسی ایران که میگه هر تظاهرات بدون حمل سلاح آزاد است، اینا را اجازه نمیدن که به آزادی تظاهرات بکنن. در نتیجه اینا هم به وسایل دیگه یا به مزرعه‌های دیگه یا سازکارهای مدنی دیگری متوسل خواهند شد.
بله.
و این گزارش بالاخره طول میکشه و میگه که در نواحی اطراف دانشگاه از جمله در حوالی خیابان 16 آذر خیابان ولیعصر تجمعات زیادی بوده که بیشمار بودن از نظر تعداد و در حمایت از اکبر گندی سایر زندانیان سیاسی شعار میدادن و برخورد پلیس هم با این تجمعات پراکنده خیلی شدیدتر بوده و گزارش شده است.
بله.
که آره، این یعنی در واقع خب 18 تیر، 21 تیر، 22 تیر سالهای گذشته خب مسلماً این دانشجویانو خیلی تشویق میکنه که برن ببینن در 30 تیر سال 1331 هم چه اتفاقی در ایران اتفاق افتاد، چقدر بزرگ بوده، یعنی خیلی مهم بوده و به همین هم خاطر است که اینجا و اونجا دانشجویان خودشون در اینترنت ها راجع به 30 تیر میخوانن و راجع به 30 تیر مینویسن، ولی در مطبوعات ایران امسال از 30 تیر خبری نبود.
بله، کاملا درسته. بعدم که درست همون به همون شکل که سرکوبی رو همونطور که فرمودید سرکوب خشونت آمیز 30 تیر که در خیلی شهرهای ایران شد دیگه که
بله
دونه دونه، این سرکوب هم برای این هم باز هم همونطور که فرمودید دوستین جوانان و این عزیزانی رو که فقط به جهت یک خواسته انسانی جلوی دانشگاه جمع شده بودن به همون شدت حتی در بعد کوچکتری انجام شد.
درسته، کامل.
یا یک خاطره دیگر از تیر برای هموطنان ما بود.
بلدی که همیشه هر قد که ما جلو میریم روزها و بقایای بزرگی که در این روزهای هر ماه اتفاق میفته خب بیشتر و بیشتر میشن. 18 تیر و 22 تیر امسال هم 21 تیر هم اضافه میشه به اون روزهای تیر ما.
بله. وای دکتر خیلی سپاسگزارم و بیش از این دیگه وقت شما رو نگیریم، خسته اید و امیدوارم که همواره شاد باشید تا بتونید در خدمتتون باشید.
حتما، منم شب بخیر میگم یا روز بخیر میگم به شما و
سپاسگزار. خیلی آقای دکتر خیلی سپاسگزار از اینکه باز هم در این برنامه حضور یافتید و تا گفتگوی دیگر
انشالله. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره اعتصاب قضای آقای گنجی و تجمع مقابل دانشگاه تهران و آقای 21 تیر و 30 تیر توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و برای شما اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.